تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته‌های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، برنامه این هفته رو آغاز می کنیم. در برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، اطلاعیه‌های درباره برگزاری پلنوم نهم کمیته مرکزی حزب برگزار شده در تیر ماه سال 1366 و پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برگزار شده در آبان ماه 1366 به سمتان میرسد. در ادامه برنامه قطعنامه‌های صادره از پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، از جمله قطعنامه درباره حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس، قطعنامه درباره تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر، شورا، مجمع عمومی، سندیکا به سمعتان خواهد رسید. از شما دعوت می کنم به برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد توجه فرمایید. رفقا و شنوندگان عزیز، در ابتدای برنامه به متن اطلاعیه برگزاری پلنوم نهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برگزار شده در تیر ماه سال 1366 توجه فرمایید. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در نیمه دوم تیر ماه 1366 نهمین پلنوم خود را تشکیل داد. پلنوم با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به خاطر گرامی داشت یاد جانباختگان راه سوسیالیسم کار خود را آغاز کرد و پس از تصویب آیین‌نامه کار خود به استماع گزارش بخش‌های مختلف تشکیلات و عرصه‌های گوناگون فعالیت حزب پرداخت. سایر موادی که پلنوم مورد بررسی قرار داد عبارت بودند از 1. اساسنامه، 2. تشکیلات مخفی شهرها، 3. تشکیلات خارج کشور، 4. پاره‌ای مسائل مربوط به فعالیت حزب در کردستان، 5. کنگره سوم حزب و 6. تعیین و انتخاب ارگان‌های رهبری. کمیته مرکزی در نشست خود گزارش مربوط به رأی‌گیری در مورد اساسنامه را بررسی کرده و با توجه به اینکه 93% از اعضای قطعی حزب که آرای آنها تا لحظه تشکیل پلنوم به دست کمیته مرکزی رسیده بود همگی به کلیت اساسنامه رأی مثبت داده بودند، پلنوم کمیته مرکزی تصویب و رسمیت اساسنامه جدید را اعلام کرده و خاطر نشان نمود که تبعیت از اساسنامه جدید حزب از این تاریخ برای اعضای حزب الزامی بوده و این اساسنامه بر مناسبات و روابط ارگان‌های حزبی ناظر خواهد بود. در بحث تشکیلات مخفی شهرها، پلنوم با توجه به گزارشی که در این مورد در اختیار داشت، درباره تعیین مراحل مختلف پیشبرد سازماندهی حزبی در جنبش کارگری و ضرورت تدقیق چشم‌انداز فعالیت‌های تشکیلات حزبی به بحث پرداخت. در بحث مسائل تشکیلات خارج کشور، کمیته مرکزی در نشست خود تلاش نمود جمع‌بندی عمومی از فعالیت تاکنونی ما در خارج کشور به دست دهد و اساسی‌ترین موارد نقد ما از این فعالیت را صرف نظر از عملکردهای منفرد این یا آن دوره روشن نماید و رؤوس اصلی فعالیت ما را در خارج کشور به عنوان یک حزب سیاسی کمونیستی و انترناسیونالیستی دست‌اندرکار سازماندهی انقلاب کارگری در ایران بر مبنای مؤلفه‌های اساسی مربوط به شرایط اجتماعی و سیاسی در دوره کنونی ترسیم نماید. در رابطه با مسائل مربوط به فعالیت حزب در کردستان، بحث اصلی بر روی فعالیت‌های نظامی ما در دوره فعلی متمرکز شد و پلنوم درباره چگونگی انطباق این فعالیت‌ها بر جهت‌گیری‌های کنگره پنجم کمله بحث و بررسی نمود. پلنوم نهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران ضمن بررسی مسئله برگزاری کنگره سوم حزب تصویب نمود که کمیته مرکزی رأساً اصلاح برنامه برای ارائه به کنگره را در دستور خود قرار نمی‌دهد، اما مساعدت‌های لازم را به هر یک از تشکیلات‌های حزب که بخواهد این موضوع را برای ارائه به کنگره در دستور خود بگذارد به عمل می‌آورد. در پایان مباحث، تعیین و انتخاب ارگان‌های رهبری در دستور پلنوم قرار گرفت. نظر به اینکه تقسیم کار درونی کمیته مرکزی و انتخاب ارگان‌های لازم برای رهبری و هدایت فانکسیون‌های اصلی و سراسری حزب بر طبق اساسنامه جدید حزب کمونیست یک امر اساسنامه‌ای نبوده و توسط خود کمیته مرکزی تعیین می‌گردد، پلنوم نهم کمیته مرکزی با بررسی عملکرد دفتر سیاسی در دوره‌های گذشته و جوانب مثبت و منفی آن و با در نظر داشت اساسی ترین وظایف و فانکسیون های مرکزی حزب، آرایش و تقسیم کار جدیدی را برای کمیته مرکزی در نظر گرفت که بر تقسیم کار دقیق تر و اشتراک وسیع تر و مستقیم تر تعداد هرچه بیشتری از اعضای کمیته مرکزی در امر هدایت و پیشبرد این وظایف مبتنی باشد. با توجه به این موارد، پلنوم ارگان‌های زیر را تعیین و افراد لازم را برای آنها انتخاب نمود. دبیر کمیته مرکزی برای هماهنگی بین بخش‌ها و ارگان‌های درونی کمیته مرکزی و رسمیت دادن به سیاست‌های ارگان‌های اصلی، کمیته اجرایی به عنوان بالاترین ارگان تشکیلاتی حزب در فاصله دو پلنوم برای هدایت تشکیلات حزب از جنبه‌های گوناگون، ستاد سیاسی برای تحلیل و پخته کردن مباحث نظری و سیاسی و مواضع حزب، تبلیغات مرکزی برای هدایت مستقیم ارگان‌های مرکزی و رادیو صدای حزب تحت نظر کمیته اجرایی، شورای مرکزی برای تشکیل جلسه در موقع لزوم به منظور رفع اختلاف بین این ارگان‌ها و نیز تصمیم گیری در موارد مهم. با اتمام انتخابات، نهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران پس از 4 روز به کار خود پایان داد. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 31 تیر ماه 1366. رفقا و شنوندگان عزیز، اینک به اطلاعیه درباره برگزاری پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برگزار شده در آذر ماه سال 1366 توجه فرمایید. قبل از اینکه به متن این اطلاعیه بپردازیم، توجه شما را جلب می‌کنم به توضیحی از 35مین شماره نشریه کمونیست، ارگان مرکزی حزب، به تاریخ دی ماه سال 66 درباره پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب. در این توضیح 35مین شماره نشریه کمونیست آمده است: در این شماره کمونیست مصوبات پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب به چاپ می‌رسد. این پلنوم در مورد حضور نظامی آمریکا در خلیج، تشکل‌های توده‌ای کارگران، شوراهای اسلامی و در تأکید بر برخی وجوه فعالیت‌های بین‌المللی حزب، قطعنامه‌های ویژه‌ای را به تصویب رسانده است. علاوه بر اینها، همانطور که در اطلاعیه برگزاری پلنوم آمده است، پرنوم طرح‌های پیشنهادی قطعنامه درباره اوضاع اخیر جنگ ایران و عراق را مورد بحث و رسیدگی قرار داده است. اما در مراحل بعدی تنظیم و تصویب این سند را به عنوان یک قطعنامه مجزا از دستور کار خود خارج کرده و ارائه نتایج این بخش از مباحثات را به شکل همان مقالاتی که تا کنون درباره جنگ منتشر شده اند مناسب‌تر تشخیص داده است. ما می‌کوشیم در شماره‌های بعدی کمونیست درباره این مصوبات و سایر مباحثات پلنوم با رفقای دست‌اندرکار مصاحبه‌های ویژه‌ای ترتیب دهیم. همچنین اخیراً پلنوم پنجم کمیته مرکزی کومل نیز برگزار شده است. این پلنوم پس از گرامی داشته یاد رفیق جعفر شفیعی و دیگر رفقای جان باخته و پس از استماع گزارشات درباره اوضاع سیاسی و نظامی منطقه، مهمترین عرصه‌های فعالیت حزب در کردستان، با توجه به تحولات سیاسی و شرایط حاضر جنگ ایران و عراق و پیامدهای احتمالی آن و همچنین درباره تدارک برگزاری کنگره ششم کمله به بحث و تصمیم گیری پرداخته است. این پلنوم در آخرین نشست خود بار دیگر رفیق ابراهیم علیزاده را به عنوان دبیر اول کمله انتخاب نمود. شنوندگان گرامی، پس از توضیح 35 شماره نشریه کمونیست درباره پلنوم 10 کمیته مرکزی حزب، اینک توجه شما را به اطلاعیه پایانی این پلنوم جلب می کنم. پلنوم 10 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران در اواخر آبان ماه سال 1366 برگزار شد. پلنوم با سرود انترناسیونال و با بزرگداشت یاد رفیق عزیز دکتر جعفر شفیعی، کمونیست انقلابی و عضو برجسته کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و نیز یاد همه جانباختگان راه انقلاب کارگری کار خود را آغاز کرد. قبل از شروع دستور، پلنوم یکی از رفقای علل بدل کمیته مرکزی را به عضویت قطعی این کمیته انتخاب نمود و آیین‌نامه جلسات را به تصویب رساند. دستور جلسات پلنوم عبارت بود از 1. گزارش‌ها 2. قطعنامه‌های پیشنهادی ستاد سیاسی 3. نکاتی در تدارک کنگره سوم حزب و 4. انتخابات ارگان‌های دائمی کمیته مرکزی در فاصله 2 پلنوم. مجموع گزارشات کمیته اجرایی شامل گزارش ارگان‌های دائمی کمیته مرکزی و سازمان‌های اصلی حزب به طور مکتوب از پیش در اختیار اعضای پلنوم قرار گرفته بود. علاوه بر این، سخنرانی‌های توضیحی از جانب کمیته اجرایی و مسئولین عرصه‌های مختلف فعالیت در پاسخ به سوالات حاضرین ارائه شد. در مبحث گزارش همچنین گزارش تحلیلی ستاد سیاسی ارائه شد و سخنرانی هایی در کلیات مبحث گزارشات ایراد شد. پلنوم سپس به تفصیل بیشتری به برخی از زیرتیترهای گزارش پرداخت و در برخی موارد قرارهای لازم را صادر نمود. کمونیسم کارگری و اولویت‌های ما، فعالیت حزب در کردستان، تبلیغات حزب و شیوه کار ارگان‌های مرکزی از جمله نکاتی بود که مورد بحث و بررسی دقیق‌تر پلنوم قرار گرفت. به علاوه، قراری دایر بر ایجاد کمیته‌ای برای تمرکز و هدایت روابط بین‌المللی حزب به تصویب رسید. بخش مهمی از جلسات پلنوم به بحث حول قطعنامه‌های پیشنهادی ستاد سیاسی اختصاص یافت. قطعنامه هایی که طرح آنها به پلنوم ارائه شد عبارت بودند از 1. سیاست حزب درباره تشکل های توده‌ای کارگری، شورا، سندیکا و جنبش مجمع عمومی. 2. درباره حضور نظامی آمریکا در خلیج. 3. درباره جوانب مهم فعالیت حزب در عرصه بین المللی. 4. درباره شیوه برخورد به شوراهای اسلامی و 5. مراحل اخیر در جنگ ایران و عراق. به دلیل کمبود فرصت کافی برای بحث تفصیلی در جزئیات قطعنامه ها، پلنوم درباره هر یک از آنها در کلیات اظهار نظر نمود و تصویب متن نهایی را به جریان روتین کار ارگان‌های دائمی کمیته مرکزی سپرد. پلنوم تصویب کرد که این قطعنامه ها همزمان با انتشار این بیانیه در نشریه کمونیست منتشر شود. در پایان پلنوم کمیته مرکزی بر طبق روال همیشگی خود اعضای ارگان‌های دائمی کمیته مرکزی، یعنی دبیر کمیته، کمیته اجرایی، ستاد سیاسی، شورای مرکزی و مسئولین تبلیغات مرکزی حزب را انتخاب نمود. کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران 15 آذر ماه 1366. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. رفقا و شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه به قطعنامه های صادره در پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب برگزار شده در آبان ماه 1366 توجه فرمایید. قطعنامه درباره حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس. از آنجا که 1. اعزام ناوگان جنگی آمریکا به خلیج فارس تحت هر پوششی از جانب امپریالیست‌ها توجیه شود، در اساس با هدف تثبیت و تحکیم سلطه امپریالیسم آمریکا و دادن تفوق به آن در رقابت‌های بلوک‌ها و کشورهای امپریالیستی، تثبیت دولت‌های ارتجایی در منطقه، تحکیم بندهای انقیاد امپریالیستی و مقابله با خطر بحران‌ها و خیزش‌های انقلابی علیه وضع موجود صورت گرفته و پیش از هر چیز طبقه کارگر و مردم تحت ستم منطقه را آماج خود دارد. 2. این امر به رژیم جمهوری اسلامی که از بدو قدرتگیری خود در جهت منافع بنیادی سرمایه‌داری و امپریالیسم عمل کرده و تا همکنون نیز به بند و بست و معاملات آشکار و پنهان با دولت ریگان، رژیم اسرائیل و دولت‌های سرمایه‌داری اروپایی مشغول است و جز با اتکا به حمایت مالی و تسلیحاتی آنها نمی‌توانست و نمی‌تواند به موجودیت و به جنگ ارتجایی ایران و عراق ادامه دهد، اکنون یک بار دیگر فرصت می‌دهد تا در انظار جهان ریاکارانه چهره ضد امپریالیستی به خود بگیرد. 3. ماهیت و عملکرد ضد انقلابی رژیم اسلامی، مانورهای ریاکارانه آن برای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش در ایران کاملا شناخته شده است و حتی جریانات اپورتونیست نیز مدت هاست که به دنبال رادیکالیسم انقلابی توده‌ها شعار سرنگونی رژیم اسلامی را در دستور گذاشته اند، اما اعزام ناوگان جنگی آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی به منطقه به جریانات اپورتونیست به ویژه در کشورهای اروپایی امکان داده است تا به بهانه پشتیبانی از مبارزات ضد امپریالیستی تضاد عمیق کارگران و زحمتکشان را با رژیم اسلامی و مبارزه طبقاتی آنان را علیه این رژیم تخته نمایند و از حاکمیت ارتجایی و ضد کارگری رژیم اسلامی و اقدامات جنگی آن حمایت کنند و به این ترتیب به آشفته کردن اذهان کارگران در این کشورها بپردازند. لذا حزب کمونیست ایران اعلام می‌دارد که 1. اعزام ناوگان جنگی آمریکا به خلیج فارس را که با فرستادن ناوگان‌های جنگی سایر کشورهای امپریالیستی دنبال شده است به شدت محکوم می‌کند. این اقدام بخشی از سیاست زورگویی و تجاوزگری آشکار امپریالیسم آمریکاست که به ویژه در دوره ریگان با هدف تجدید موقعیت سلطه‌گرانی نظامی و سیاسی آمریکا و تحکیم مجدد بندهای انقیاد امپریالیستی که به وسیله انقلاب در کشورهای گوناگون به شدت لطمه دیده است پیش برده می شوند و همانند دخالت نظامی در آمریکای مرکزی و تجاوز علیه انقلاب مردم نیکاراگوه، توسل بی پرده به تروریسم دولتی و دیپلماسی زور در سراسر جهان، باید همه جا از جانب کارگران و توده های انقلابی مورد اعتراض و مبارزه قرار گیرد. 2. هر نوع سیاست حمایت ولو محدود از رژیم اسلامی را به بهانه حضور نظامی آمریکا در خلیج و تضادهای معین آن با این رژیم بیچون و چرا اپورتونیستی می داند و محکوم می کند. از نظر طبقه کارگر ایران، سرنگونی جمهوری اسلامی یک نیاز عاجل و حیاتی و وظیفه مقدم را تشکیل می دهد و شرط هر گونه بهبود اساسی و پیشروی آتی طبقه کارگر به شمار می آید. عملکرد رژیم اسلامی طی 8 سال عبارت از تحمیل بی‌سابقه ترین فقر و فلاکت و بی‌حقوقی و اختناق قرون وسطایی به کارگران و توده های زحمتکش، سازمان دادن گسترده ترین ماشین دیکتاتوری و سرکوب و به راه انداختن کشتارهای وسیع خونین کارگران و کمونیست ها، سرکوب جنبش کارگری و در خون غرق کردن هر خواست حق طلبانه مردم تحت ستم، تحمیل پسترین و تبعیض آمیزترین قوانین بر زنان و لشکرکشی گسترده به کردستان و سرکوب نظامی بیوقفه خلق کرد بوده است و تنها سیاست انقلابی برای کارگران و کمونیست های مختلف در این رابطه عبارت است از پشتیبانی بیدریق و بیقید و شرط از طبقه کارگر و توده های تحت ستم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی. 3. در این شرایط کمونیست های ایران در خارج کشور باید افشای رژیم اسلامی و ماهیت و عملکرد واقعی آن را نزد کارگران و افکار عمومی کشورهای دیگر تشدید نمایند. هر نوع تلاش اپورتونیستی برای حمایت از رژیم اسلامی سرمایه و یا حمایت از جنگ را رسوا سازند و برای جلب و بسیج حمایت و پشتیبانی بین المللی هرچه وسیع‌تری از مبارزات طبقه کارگر در راه سرنگونی رژیم اسلامی بیش از پیش تلاش نمایند. دوستان و شنوندگان عزیز، به متن قطعنامه تصویب شده دیگری در پلنوم 10 کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برگزار شده در آبان ماه 1366 تحت عنوان درباره تشکل‌های توده طبقه کارگر، شورا، مجمع عمومی و سندیکا توجه فرمایید. با توجه به اینکه 1. تشکل‌های توده کارگری در کنار تشکل‌های حزبی طبقه یک رکن اساسی مبارزه طبقاتی کارگران است و پیشروی و پیروزی در این مبارزه بدون پیدایش و تقویت این تشکل‌ها و اتحاد وسیع توده‌های طبقه کارگر از طریق آنها مقدور نیست. 2. طبقه کارگر ایران تاریخاً از تشکل‌های توده‌ای و علنی ادامه کار محروم بوده است و فقدان این تشکل‌ها هم امروز یک ضعف اساسی مبارزه طبقه کارگر علیه بورژوازی است و پرولتاریای ایران برای دخالت مؤثر در تحولات سیاسی و اجتماعی آتی و ایفای نقش تاریخی خود باید بر این نقطه ضعف فایق آید؟ 3. یک شرط اساسی برای پیشروی، تعمیق و پیروزی مبارزات جاری کارگری که در سالهای اخیر در ابعاد بی سابقه و به نحو بی وقفه ای ادامه داشته است، بر پایه تشکل‌های توده‌ای کارگری است. 4. تمایل به سازمانیابی و متشکل شدن یک خواست و گرایش فراگیر در میان توده‌های کارگر است و مبارزه برای ایجاد این تشکل‌ها خود یک وجه دائمی جنبش کارگری در دوره اخیر بوده است و جمهوری اسلامی مداوماً این مبارزات را سرکوب کرده و سازمان‌های توده مستقل کارگران را که در جریان انقلاب و در سال‌های پس از آن شکل گرفتند مورد هجوم قرار داده و متلاشی کرده است. 5. بر متن این شرایط جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا با تبلیغ و ایجاد سازمان‌های زرد و ارتجایی در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی مطالبات کارگران را تحریف کرده و جنبش کارگری را محدود و مهار کند. 6. فشار رژیم اسلامی به جنبش کارگری موجب تقویت گرایشات محافظه‌کارانه و سندیکالیستی در برخی محافل کارگری و به ویژه سازمان‌های چپ خلقی شده است و علاوه بر این طرح‌ها و ایده‌های ذهنی و غیر عملی نظیر سندیکای مخفی که نه فقط مقدورات و نیازهای واقعی جنبش کارگری را ندیده می‌گیرد، بلکه اصولاً از پاسخگویی به نیاز کارگران ایران بر تشکل‌های توده‌ای و علنی شانه خالی می‌کند، از جانب برخی گروه‌ها طرح شده است و این ایده‌ها هرچند با استقبال وسیعی در میان کارگران روبرو نشده است، اما به هر اندازه که نفوذ و اشاعه پیدا کند باعث آشفت فکری کارگران شده و به مانعی در راه سازمانیابی توده طبقه کارگر تبدیل خواهد شد. با توجه به نکات فوق، این وظیفه مبرم در برابر کمونیست ها قرار می گیرد که نقطه نظرات و طرح مشخص خود را برای سازماندهی توده کارگران به روشنی اعلام دارند. الف رؤوس سیاست ما. سیاست کمونیست ها در امر سازماندهی توده کارگران باید بر عوامل زیر مبتنی باشد. 1. مبارزه اقتصادی کارگران در ایران عموماً خصلتی فراسنفی و سراسری دارد. در پایه‌ای ترین سطح، ادغام سرمایه ها در رشته های مختلف تولید، مالکیت دولتی بر بخش عمده سرمایه های صنعتی، نقش اقتصادی دولت و سیاست‌های دولتی در تنظیم رابطه عمومی بین کار و سرمایه و نزدیکی ارگانیک و به هم پیوستگی بیش از پیش مطالبات و خواسته‌های بخش‌های مختلف طبقه کارگر موجب شده است تا مطالبات و مبارزات کارگران در هر کارخانه خصلت و جایگاهی عمومی و فراسنفی داشته باشد. 2. در این شرایط سازمان‌های کارگری برای پیشبرد مبارزات اقتصادی میباید بر تشکل‌های فابریکی منطقه‌ای و نه صنفی و رسته‌ای کارگران مبتنی باشند. 3. سازمان توده کارگری باید دخالت هرچه وسیع‌تر و فعال‌تر توده‌های کارگر در مبارزه را تأمین کند و بر دموکراسی و اعمال اراده مستقیم کارگران مبتنی باشد. در غیر این صورت، شکل گرفتن بوروکراسی و مراجع تصمیم گیری جدای از توده های کارگر در تشکل های کارگری اجتناب ناپذیر بوده و خود به مانعی بر سر راه پیشرفت مبارزات کارگران تبدیل خواهد شد. 4. جنبش کارگری ایران تحت شرایط اختناق و رویارویی ناگزیر مبارزه و اعتصابات کارگری با دولت به مبارزه سیاسی سوق پیدا می کند و برای هیچ دوره طولانی در سطح اقتصادی و در چارچوب قوانین و نظام موجود باقی نمی ماند. لذا تشکل‌های توده طبقه باید بتوانند قابلیت بسیج توده کارگران در هر شرایطی را داشته باشند و خود را به مبارزه در چارچوب قانون و قانونیت بورژوایی محدود نکنند. 5. تجربه جنبش کارگری در دوره اخیر بر واقعیات فوق تأکید کرده و شکل سازمانی مناسب با این واقعیات را عرضه داشته است. این شکل سازمانی تشکل‌های شورایی طبقه کارگر است. در دوره انقلاب بخش وسیع از فعالین و پیشروان جنبش کارگری به جنبش شورایی روی آوردند و در بسیاری از واحدهای تولیدی شوراهای کارخانه و در برخی مناطق شوراهای منطقه کارگران تشکیل شد. این جنبش با سرکوب 30 خرداد و اختناق پس از آن در ابعاد محدودتری در شکل جنبش مجمع عمومی ادامه یافت و همینک نیز خواست ایجاد شوراها یک گرایش وسیع و عمومی در میان کارگران است. با توجه به نکات فوق ما اعلام می‌داریم که 1. شعار اصلی و سیاست عمومی حزب کمونیست ایران در زمینه سازماندهی توده کارگران، تبلیغ و ایجاد شوراهای کارگری و سازماندهی شورایی طبقه کارگر است. 2. ما سازمان شورایی طبقه کارگر را مرکز ثقل و محور تشکلیابی توده طبقه و نقطه اتکای سایر تشکل‌های توده کارگری می‌دانیم و برای پیوند دادن دیگر تشکل‌های توده کارگری بر محور سازمان شورای طبقه کارگر مبارزه می‌کنیم. 3. سازمان شورایی پیشروترین شکل سازمانیابی توده کارگران و ناظر بر سازمانیابی بخش متمرکز و پیشروی طبقه کارگر در صنایع و واحدهای بزرگ کار است. از این رو ما برای برپایی یک جنبش فراگیر و سراسری شورایی طبقه کارگر مبارزه می کنیم. با این وجود در کارگاه های کوچک و کلن در آن رشته هایی که به خاطر موقعیت اقتصادیشان شمار و تمرکز کارگران در واحدهای کار محدود است و اتحاد حرفه‌ای در مقایسه با اتحاد محل کار کارگران را در موقعیت قوی تری در برابر سرمایه‌داران قرار می‌دهد، کارگران را به ایجاد اتحادیه‌های حرفه‌ای فرا می‌خوانیم و برای ایجاد این اتحادیه‌ها مبارزه می‌کنیم. ما تلاش خواهیم کرد تا سازمان‌های اتحادیه‌ای در این رشته‌ها در ارتباط و پیوستگی نزدیک با جنبش سراسری شورای طبقه کارگر قرار گیرند. ب. خصوصیات شوراهای کارگری. خصوصیات اصلی شوراها و چشمانداز سازمانیابی شورای کارگران که باید در تبلیغات ما مورد نظر قرار بگیرد عبارتند از 1. شوراها از پایین شکل می‌گیرند و خصلت اساسی آنها دموکراتیسم و اعمال اراده مستقیم توده‌های کارگر است. 2. شورا مجمع عمومی منظم و سازمان یافته کارگران است. در هر واحد تولیدی همه کارگران عضو شورای آن واحد هستند و مجمع عمومی کارگران بدنه و ارگان تصمیم گیرنده شوراست. مجمع عمومی برای اجرای تصمیمات خود افرادی را به عنوان کمیته اجرایی و یا تحت هر نام دیگر انتخاب می کند. این افراد در هر جلسه مجمع عمومی قابل عزل و نصب مجدد هستند. 3. در کارخانه های بزرگ که تشکیل مجمع عمومی همه کارگران عملی نیست، شورای کارخانه از نمایندگان چندین مجمع عمومی، مثلا مجمع عمومی قسمت ها، تشکیل می شود. 4. سازمان سراسری شوراها یک سازمان هرمی است که شوراهای فابریکی واحدهای پایی آن هستند. در سطح بالاتر از فابریکا شوراهای نمایندگان شوراهای کارخانه تشکیل می شود و به همین ترتیب در سطوح بالاتر. 5. سیستم شورایی وجود اتحادیه ها و اتحاد آنها در این شوراها را منتفی نمی کند. اصنافی که اتحادیه شکل مناسب تشکل آنهاست می توانند در سطوح معینی نمایندگان خود را به شوراهای نمایندگان بفرستند و به این ترتیب وابستگی خود را به سازمان سراسری شوراها اعلام کنند. 6. سیستم شورایی این امکان را دارد که طبقه کارگر و زحمتکشان را در جهات دیگر و در هیئت‌های اجتماعی دیگر به خود متصل نگه دارد. شوراهای روستایی و یا شوراهای سربازان می توانند در سطوح معینی به این جنبش متصل شوند. جنبش تعاونی کارگری و غیره نیز می تواند جای خود را در وابستگی به شبکه شوراها بیابد. جیم، جنبش مجمع عمومی به عنوان گام نخست درباره سازماندهی شورای کارگران و به عنوان یک راه حل فوری و قابل تحقق برای پر کردن خلأ ناشی از فقدان تشکل‌های توده کارگری، حزب کمونیست ایران خواهان شکل‌گیری و گسترش جنبش مجمع عمومی کارگران است. هدف جنبش مجمع عمومی ایجاد یک شبکه وسیع از مجامع عمومی کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی مختلف، منظم کردن و مرتبط کردن آنها با هم و از این طریق ایجاد هرچه سریع‌تر یک ابزار تشکیلاتی مؤثر و یک رهبری عملی کمابیش سراسری در مبارزات جاری کارگری است. جنبش مجمع عمومی که باید با فعالیت آگاهانه کارگران کمونیست برپا شود، از این نقطه قدرت اساسی برخوردار است که در عین اینکه گام نخست در سازماندهی شوراهای کارگری است، هم‌اکنون به دلیل وجود زمینه‌های مادی بسیار مناسب در جنبش کارگری، قابلیت تحقق سریع اهداف خود را دارد. واقعیات موجود جنبش کارگری ایران صحت و حقانیت این سیاست را تایید می‌کند. 1. واقعیات دوره اخیر مبارزات کارگری به روشنی نشان می‌دهد که امروز ایده و خواست مجمع عمومی در جنبش کارگری تثبیت شده و مجمع عمومی پدیده شناخته شده‌ای در میان توده‌های کارگر است. در دوره اخیر کارگران برای پیشبرد مبارزات خود و در برابر سازمان‌های زرد عملاً اجتماعات اعتراضی خود را غالباً حتی تحت نام مجمع عمومی برپا داشتند. 2. هر طرح سازماندهی توده‌ای علنی کارگران در صورتی قابلیت فراگیری توده‌ای و تحقق خواهد داشت که امروز و در هر قدم از سیر پیشرفت جنبش به ضروریات و نیازهای مبارزه جاری طبقه پاسخگو باشد. جنبش مجمع عمومی در شکل موجود خود این ظرفیت را از خود نشان داده است. 3. شرایط اجتماعی سیاسی ایران و مختصات جنبش کارگری ایجاب می کند که هر نوع سازماندهی توده‌ای طبقه کارگر اولاً از سطح محلی آغاز شود، ثانیاً به رهبران محلی جنبش کارگری متکی باشد و ثالثاً از هم‌اکنون تشکلی توده‌ای باشد. مجمع عمومی این خصوصیات و ملزومات را به خوبی برآورده کرده و متحقق می‌کند. حزب کمونیست ایران و کارگران کمونیست و مبارز به طور کلی باید بر مبنای این زمینه مساعد و با اتکا به تمایلات و گرایشات موجود در میان کارگران برای اتکا به مجامع عمومی در مبارزات جاری، جنبش مجمع عمومی را به عنوان یک حرکت آگاهانه، هدفمند و وسیع در میان کارگران سازمان و گسترش دهند. کارگران کمونیست و فعالین جنبش مجمع عمومی وظیفه دارند: 1. ایده کارایی مجمع عمومی به عنوان یک ارگان مبارزاتی مؤثر و رکن شوراهای کارگری و نیز افق وسیع‌تر جنبش مجمع عمومی را در میان کارگران تبلیغ و تثبیت نمایند و کارگران را به تبدیل شدن به فعالین جنبش مجمع عمومی فراخوان دهند. 2. در هر واحد تولیدی کارگران را به تشکیل مجامع عمومی فرا بخوانند. 3. برای منظم کردن تشکیل مجامع عمومی مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در هر واحد مستمرن فعالیت کنند. 4. مجامع عمومی را به عنوان سخنگوی واقعی کارگران به رسمیت بشناسند. 5. برای مرتبط کردن مستمر و سازمان یافته مجامع عمومی با یکدیگر مداوماً تلاش نمایند. 6. مجامع عمومی را هرچه بیشتر در قلمرو قراردادهای دست جمعی، حل اختلاف، ابراز نظر و تصمیم گیری درباره طرح‌ها و اقدامات دولت فعال نمایند. دال درباره اتحادیه نظر به عوامل متعدد نظیر محدودیت‌های تاریخی و عملی اتحادیه‌ها در ایجاد اتحاد وسیع طبقاتی و رهبری مبارزه کارگری، پیوند تاریخی جنبش اتحادیه‌ای با سیاست سوسیال دموکراتیک، گرایش اتحادیه‌ها به دور شدن از دموکراسی مستقیم و شکل‌گیری یک بوروکراسی مافوق کارگران در آنها و بالاخره با توجه به فقدان زمینه‌های مادی برای تشکیل آنها در شرایط کنونی در ایران، حزب کمونیست ایران سیاست تشکیل اتحادیه‌ها را در مرکز ثقل مبارزه خود برای ایجاد تشکل‌های توده‌ای قرار نمی‌دهد. سیاست عمومی حزب ایجاد شوراهای کارگری است. در این حال اعلام می‌کنیم که 1. آزادی بی قید و شرط تشکیل اتحادیه‌های کارگری جزی از حق مسلم کارگران برای ایجاد هر نوع تشکل صنفی و سیاسی است و ما قاطعانه از این حق دفاع می‌کنیم. 2. از تلاش‌های کارگران برای ایجاد سندیکا حمایت می‌کنیم و به آن یاری می‌رسانیم. 3. در اتحادیه‌های کارگری مستقل شرکت می‌کنیم. برای تقویت رهبری کارگران کمونیست در آنها می‌کوشیم و در درون هر اتحادیه خط کمونیستی را متحد می‌کنیم. 4. برای نزدیک کردن هرچه بیشتر اتحادیه‌ها به یک شکل ساختمانی غیر بوروکراتیک و به ویژه برای متکی شدن آنها در سطح محلی به مجامع عمومی کارگران تلاش خواهیم کرد. 5. به درجه‌ای که سیاست ما برای ایجاد شوراهای کارگری و بست جنبش مجمع عمومی به عنوان نخستین گام آن با تلاش‌های محافل کارگری و جریانات مبارز طرفدار اتحادیه همسویی داشته باشد، آماده اتحاد عمل با این محافل و جریانات هستیم. دوستان و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه در برنامه این هفته به سمعتان رسید، اطلاعیه‌هایی درباره برگزاری پلنوم نهم و دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برگزار شده در تیر و آبان ماه سال 1366 و نیز قطعنامه‌هایی مصوب در دهمین پلنوم کمیته مرکزی، از جمله قطعنامه درباره حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس و قطعنامه درباره تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر، شورا، مجمع عمومی و سندیکا بود. امیدوارم که برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، سلامت و سربلند باشید.